اون چیزی که در گلادیاتور مد نظر شماست و مردم اینجور شیفتش میشن آرکتایپ پدر آرمانیه، The Great Man، این مکسیموم کسی هستش که نمونه از این داستانه، این مکسیموم از مردانگیه و بسیار زیبا به این پرورش دادن در این فیلم. اون چی که شما در این میبینید بارور کردن، صلابت و حمایته. ببینید یه صحنه شما در نظر بیارین، این وقتی که بر میگرده و میخواد حالا پادشاهش بکنن هرچی، میگه میخوام برم سمت خانه، میخوام برم سمت خونم. وقتی که میخواد بره سمت خونه اول دست میکنه یه مش خاک رو بر میداره. اینا همش نمادهای آرکوتایپه، یعنی به خانه اصلی همه ما به خاک برمیگرده. یک مرد با این عظمت به خونه اصلی و به خاک برمیگرده. وقتی میاد توی خانواده، حمایت از فرزندها، حمایت از همسر، انرژی مثبتی که داره، من اصطلاحا میگم انرژی چون لغت دیگه به ذهنم نمیرسه، انرژی مردانگی که به همسر و فرزندها و حمایتی که داره از اینها میشه، نماد کامل یک مرده. اون چیزی که ما داریم بهش میگیم مرد. در این قدرت خاک و زمین رو برمیداره تو دست. در کنار همین من براتون خود لاین کینگ رو بگم. چرا اینقدر مهم بود؟ چرا اینقدر جلب توجه کرد؟ همین پدر آرمانیه. پدر آرمانی کسیه که به شاهی درون میرسه. شما میرید وقتی که بالای اون صخره چیز وایساده، لاین کینگ وایساده، نگاه که میکنه جایی که کفتارها هستن، میگه از اونجا به بعد دیگه سیاهیه، جزو امپراتوری ما نیست، جزو قدرت من نیست. ولی هر جایی که قدرت این پدره، سبزی، آبادانی، آسایش، حمایت و همه اینها وجود، قدرت، زندگی، همه اینها هست. این یک آرکتایپ در ما، چیزی که امروز روز به طور مطلق به فراموشی سپرده شده. یعنی دیگه خرسه جاپای خرسه بزرگتری رو پیدا نمی کنه، اصلا منکر میشه که خرسی تو این جنگل ها رفته. شما امروز روز اگر از منهود با یک جوان صحبت کنید که سالها پیش باید مرد میشده از این نظر آرکوتوپ، اصلا نمیدو، چون نمونه ای هم نداره ببینه. بسیار کم شدن، بسیار کم شدن. وقتی شما میبینید چرا دیپریشن ها اینقدر میره بالا، به خصوص در مرد ها، خشونت چرا اینقدر بالاست، برای اینکه این تبدیل صورت نگرفته. این از مهمترین نظرات یونگه. اون وقت اونجایی ما ابلهانه چشمونی بندیم، علم علم علم، فقط علم، و فکر میکنیم که این یعنی که ما دانشمندیم. پدر بشریت رو اینجور در میاریم، بعد آخر سر میگیم نه، افسردگی و بیماری های روانی همیشه بوده، منتها چون اینها علم نداشتن و ما دانشمندان تحقیق کردیم، الان به این نتیجه رسیدیم. نه بابا، این مطلقا نبوده. ما یک سیر تکاملی رو از انسان گرفتیم، ما اون سری تکاملی رو گرفتیم، مریضش کردیم، حالا میگیم نه این همیشه، نه نبوده، بسیار کم بوده. برای کسایی که نمیتونستن این ترانسفر رو انجام بدن اتفاق میافتاده، ولی الان همه و اکثریت قریب به اتفاق به مرد تبدیل نمیشن. اینا رو در نظر داشته باشیم. اینی که میگم سر سایه ها، وقتی که ما تو این سایه ها میفتیم، رشد ما به جای رشد تکاملی ما تبدیل میشه به یک رشد سرطانی. وقتی که درست تو سایه ها میفتیم، و این سایه ها هست و این سایه ها بیرون نمیره. ببینید وقتی که ما از سایه صحبت میکنیم، این حرفا فکر نکنید جدیده. درسته یونگ با این فرم علمیش اینا رو برای ما توضیح میده، اما این یه تیکه رو بگم برم توی صحبت‌های دیگه. اما زمانی که شما از سایه صحبت می‌کنید، سایه قدم به قدم با ماست، سایه قدم به قدم با ماست، ما رو رها نمی‌کنه. جایی که این خود که یونگ ازش صحبت میکنه از سایه ها مبرا میشه، لحظه خیلی مهمیه. یکی از آرکتایپ هایی که یونگ مطرح میکنه یک خود برتر، اون خودی که من از عرفان گفتم، از برهمن ها گفتم در کجا قرار داره و پشت پرده های پندار و عرفان، اون خود زفتت مال مولانا. حالا خود یونگی اینیه که من دارم میگم، میخوام ببینید چقدر این خود متفاوت بیان شده، اون خود واقعی، اون خود حقیقی، اون چیزی رو که هست. این که میگفتم اگه 1200 کتابم خونده باشی باور میکنم، یه جلسه قبل اینو گفتم، یه دوستی گفته 120 خوندم. این خود یونگیه، میگه در کنار این آرکتایپ ها یک آرکتایپی وجود داره که اون خود واقعی انسانه. در اون خود واقعی انسان، اون خود حقیقی انسان، زمانیه که آرکتایپ ها به طور کامل در وجود انسان شکل میگیرن. یعنی سقوط من در ایدکیمی میشه یک مبارزه روشنایی، نه یک جنگجوی تاریکی. کودکیم همینطور، منهودم اگه یک مردم همینطور، زن آرکتایپ زن بودنش به شکل دیگه‌ای، همه اینها که شکل میگیره یک خودی در انسان به وجود میاد که این خود حقیقی انسانه. نظر یونگینه در این خود تمام اسطوره‌ها زندن، ولی در خود زندن، نه در دنیای بیرون. خدایان، فرشتگان، شیاطین و الی ماشاءالله اسطوره هایی که ما داریم در اونجا زندن و اینها با انسان ارتباط برقرار میکنن. اشتباه نکنید، اینها در لایه های عمیق درونی و روانی هستند، نه در دنیای بیرون. ما در دنیای بیرون کاری با اینها نداریم. اون چیزی که در ما هست همه این اسطوره ها، هر اون چیزی که به عنوان اسطوره مطرح شده، اسطوره های دینی و دیگر اسطوره ها، در این خود به صورت یک قوه وجود دارن که هر زمانی که بهشون نگاه میکنی زنده میشن و یک جاهایی بهت سیگنال میدن که ببین هی ما هستیم، چرا من نگاه نمیکنی. اما درونیه، بیرونی نیست. یعنی در حقیقت یونگ به دنبال خدا در دنیای فیزیک نمیگرده، به دنبال فرشتگان در دنیای فیزیک نمیگرده، جایگاه اینها رو کشف کرده در درون انسان که اینها مطالبی هستند که مطلقاً به انسان برمیگردن، حضور دارن، اون خود حضوری هستند و وقتی بهشون توجه کنی اینها در درون زنده میشن و خیلی جاها ارتباط دارن. توی خواب هاتون، توی اتفاقاتی که میفته میگه او اصلا من ماتم برد که این چه اتفاقی بود که افتاد. اینها سیگنال های اونهاست که من انسانی رو متوجه خودشون کنن. این خود وجود داره، این خود زمانی به تعالی میرسه که از سایه ها خالی شه، دیگه هیچ سایه ای نباشه. یعنی تمام اینها بدون سایه رشد خودشونو کردن. این خود تعالی داره و به ابدیت میپیونده. شما میبینید دارن از یه یونگ داره از یک جریانی صحبت میکنه که مطلقاً مادی نیست، مطلقا نوع حیاتش از نوع حیاتی که ما میشناسیم نیست، اما وجود داره، اما وجود داره این حیات، و ما میخواییم بدونیم این حیات چیه. خب اینا چی هستن؟ میگه اگر انسانها رو از اسطوره‌هایی که در خود حقیقیشون وجود داره، خدایان، فرشتگان، نمیدونم شیاطین، هر چی که تو این جریانات نامی بره، برید خودتون مطالعه کنید، خالی کنید و انسان رو تبدیل کنید به یک انسان تجربه گرای مادی و یا یک انسانی که مطلقاً دنبال عقل گراییه، خاتمه بشریت رو روی زمین امضا کردیم. این حرفا نه مال مولاناست، نه مال حافظه فعلا، نه مال هزار سال پیشه، مال یونگ قرن بیستومه، شاگرد فرویدی که از فروید خط صفا کرده. اگر اجازه پرورش اسطوره ها در این خود داده نشه، انسان در هر مقامی باشه نابود خواهد شد. نه تنها فرد نابود خواهد شد، کل هیومن مایند، کل انسانیت، انسان به معنی کلی نابود خواهد شد. این اسطوره ها باید پرورده بشن و به این اسطوره ها باید برسیم. اگر به این اسطوره ها نرسیم، وحشتناکترین بیماری رو به انسان دادیم، بلا و بدبختی که دارید میبینید دیگه. چرا دم به ساعت با دنبال این روانشناسایین؟ همه هستن، خودشون حاضر نیستن راجع به خصوصی در این مسائل زندگیشون صحبت کنن، اما ماها با داریم صحبت کنیم. یه دفعه چی شده؟ علم اومده کشف کرده؟ نه، ما از حقایق درون خودمون خالی شدیم. و حالا شما میبینید در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیستم، اینا هی بیست و یکم، اینا هی رسیدن به پردازش اسطوره ها. هی کتاب هایی میبینید که برای کودکان مینویسن، اسطوره ها میلیون ها میلیون جلد فروش میکنه، بزرگترها میخونن. چرا؟ چون همه ما حیاتمون بستگی به آرکتایپ ها داره بر اساس نظریه یونگ. تو بگو آقا من بزرگترین فیزیکدانم، میگه نابود میشی، فیزیک به تو اینجا کمک نمیکنه. ساختار روانی انسان نیاز به خود برتر داره و از نظر یونگ اون خود برتر خودی هست که این آرکتایپ ها در درونش به طور کامل رشد خودشون رو پیدا کردند، که در امروز روز مطلقا سیستم ها نذاشتن اتفاق بیفته، با تحمیق انسان ها، با کشوندن انسان ها به سمت هایی که فقط برده بشن. ما فقط یاد میگیریم در ویل بینگ زندگی کنیم، بازو کلوف کنیم، کار پیدا کنیم. هیچ کدوم از اینا بد نیست، ولی اصل اسطوره رو در خود از دست دادیم. اصلا معیار، الان شما ببینید یه پسر بچه دیگه اصلا براش مهمه که مرد شدن رو از پدرش یاد بگیره؟ شما یک آن نگاه کنید، اگه دروغ میگه مثلا دروغ میگه، مرد شدن نمیخواد یاد بگیره، فقط اینو میخواد یاد بگیره در نوجوانی که رفیق من باباش براش یه ماشین خریده اینقدر هزار دلار، تو باید برای من دو برابر اون بخری، اگه نخری پدر بدی هستی. کی ما رو به این جهنم تبدیل کرده؟ اصلا دنبال پدر شدنه؟ دنبال اینه یاد بگیری چجور باید خانواده رو حمایت کنه؟ دنبال اینه که یاد بگیری چجوری باید اجتماع رو سالم نگه داره؟ دنبال اینه که بفهمه اجتماع به چه سمت و سوی میره و مسئولیت این نسبت به اجتماع چه؟ هیچ کدوم از اینا نیست. بچه هایی که فقط رشد میکنن، شما تمام این سیاست مدارا رو ببینید، کدوم اگه کار ندارم به یه دو سه تایی پیدا بشن، کدوم رئیس جمهور رو پیدا میکنید که مردی و مردانگی برازنده شه؟ مردانگی به این صورتی که من دارم میگم، اون رشد که بچه های قد کشیدن، یه سری هم حافظشون رو پر کردن، رشد وجود نداره. پس میبینی اینها چقدر مهمن. و امروز روز بر اساس آموزه های یونگ دارن فقط به این بچه ها اسطوره ها رو منتقل میکنن. موفق نخواهند شد، بسیارم بدتر از اینا خواهد شد. اینا همش فقط یک ظاهرسازی سیستمیه. شما اینا رو در کانادا، آمریکا، اروپا به مراتب این ماشاءالله جهان سوم هم که فقط ببینن اینا اینجا چه گندی میزنن، هر چیزی که گند شد گندش بره اونجا. اینا رو فراموش نکنید. اینها اون مسئله، واسه این موضوع رو مطرح کردم. پس خود اینه و این خود آخرین سایه‌ای که داره، وقتی که خود رشد پیدا میکنه، سایه جاه و مقامه که اگر اون رو از دست بده، این خود به الوهیت میپیونده. این حرفا فقط حرفا یونگ نیست. ببینید، این سایه وقتی که خود رو رها کنه، یعنی خود بتونه خودش از دست سایه حب، دوست داشتن، دوست داشته شدن، اینی که مردم من رو دوست داشته باشن، اینی که احترام من سر جاش باشه، از این خلاص بشه، اون خود، اون خود یونگی رو دارم میگم، چیزی هست که ما بهش در عرفان خودمون میگیم فناء فی الله. فناء فی الله، دیگه هیچ سایه‌ای نداره. این امام غزالی همین حرف یونگ ها، یعنی هزار سال پیشه، امام غزالی ببینید چی میگه در احیاء علوم دینه، میگه و آخر و ما یخرج من قلوب الصدیقین حب الجاه، آخرین چیزی که از قلوب صدیقین خارج میشه حب جاه. جاه فقط قدرت رئیس جمهور شدن و وزیر شدن نیست، جاه یعنی این که من میخوام دوست داشته بشم. خب مثل جناب آقای فروید، حقیقت کیلو چنده؟ مردم راجع من چی میگن؟ اگر الان بیام بگم آقای فرزند، من به خاطر اینکه تو پشت ماشین فلان بشینی هزاران جنایت حاضر نیستم بکنم، وقت بچه‌م قربونش برم، میگه آخه بابا تو پدر خوبی نبودی که. این یعنی حب جاه، این یعنی حب جاه. یعنی حرفا رو شما فکر نکنید فقط مال یونگه، به زبانهای مختلفی بیان کردن. و آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه، امام غزالی در هزار سال پیش، آخرین سایه است که میره. حالا همین حرف رو برای چی زدم؟ همه این حرفایی رو که من الان زدم میخواستم چی رو باز کنم؟ میخواستم برای شما باز کنم که یونگ در قرن بیستم به یک کشفیاتی رسید که در خود حقیقی از نظر یونگ در درون انسان همه چیز جایگاهش اونجاست. اسطوره هایی که ما بهش میگیم اسطوره، اونجا فیزیک وجود نداره، اونجا ریاضی وجود نداره، اونجا فرشته ها هستن، اونجا خدا هست، اونجا خدایان هستن و تو میتونی با اینها ملاقات کنی و هر کدوم از این خدایان نمادی از یک قدرتی هن و در نهایت اینها یک جریان بزرگتری وجود داره و تمام این خدایان، این شیاطین، این فرشته ها، اینها اسطوره هایی هستن که از گذشته به ما منتقل شدن. حالا شما بگو آقا جو من اصلا به خدا معتقد نیستم، نباش، اما این وجود داره، این اسطوره ها در تاریخ بشر بودن و الان در من و تو هستن، اگر از اینها خالی بخوایم بشیم مشکل زیاد میخوریم و بسیار از این مشکلاتی که دارید میبینید بر اساس تعالیم یونگ همینه. حالا من چی میخوام بهتون بگم؟ تمام این صحبت ها رو کردم که وارد بشم توی مرحله از آگاهی. پس میبینید آگاهی چقدر متفاوته، آگاهی چقدر عمیق میره پایین و تا کجاها آگاهی میره. قبل از اینکه آگاهی رو توضیح بدم، من یک لغتی، یه جریانی به شما بگم. ما میگیم آقای یونگ، این خود واقعی که شما داری میگی، این جریانی که من در منحوت تکامل پیدا کردم، در سایه‌اش سقوط پیدا کردم، تو اینها رو از کجا میفهمی؟ در ارتباط کلامی میگه نه، جریانی وجود داره که این جریان اسمش آگاهی شهودیه. آگاهی شهودی مهمترین موضوعیه که من میخوام مطرح کنم. شما توجه داشته باشید وقتی که ما از آگاهی شهودی داریم صحبت میکنیم، از یک جریانی داریم صحبت میکنیم که فوق‌العاده در انسان هست، قدرتمند، همتون هممون میشناسیم، فقط بهش دقت نمیکنیم. مثل چی؟ مثل زیبایی. آگاهی شهودی به معنی یه مثال براتون میذارم، مثل زیبایی. زیبایی یعنی چی؟ ببینید، شما وارد میشید در یه جایی، میز هست، صندلی هست، دیوار هست، هیچ کدوم توجهتون رو جلب نمی کنید. یهو چشتون میخوره به یه تابلوی، میبینی واو عجب تابلویی. یا حتی اهل معماری هستی یا اهل معماری نیستی، کندوکاری هایی که روی دیوار شده یا یک ستون با یک مرمر فوق‌العاده زیبا میبینی، یا همچین چشمت رو جذب میکنه، میگی که آقا این مساوی با دیدنه دیگه. وقتی که من دیدم، خب دیدمش دیگه، ما میگیم این مساوی با دیدنه و چیزی ورای این دیدنه. شما همون میز رو، همون صندلی رو، همون دیوار رو هم دیدین، اما چرا بر روی این تابلو، بر روی این ستون، بر روی این هر چی که هست کندکاری، نام زیبایی گذاشتید و محو شدید؟ چرا این با بقیه فرق نمیکنه؟ چرا یک باغ پر از گل که وقتی واردش میشی و محو زیباییش میشی با یک بیابان بی آب و علف قابل مقایسه برات نیست؟ برات فرق میکنه، درسته؟ در حقیقت اون چیزی که در بیرون زیباست هیچ ارزشی نداره اگر زیباییش درک نشه. اون زیبایی که در بیرونه زیباییش وجود نداره اگر زیباییش درک نشه. اینا میخوان بگن زیبایی وقتی معنی داره که قدرت دراکه‌ای هست که میتونه زیبایی رو بفهمه. یعنی زمانی که شما دارید میبینید، دیدن شما مساوی با فعال شدن عمقی از آگاهیه که ما به اون آگاهی میگیم آگاهی شهودی، و مطلقاً برمیگرده به شما، به انسان، و هر انسانی با انسان دیگه متفاوته. خیلی از اینجا باید به حرفام توجه کنید. ببینید، این زیبایی برای هیچ موجودی معنی نداره، فقط انسانی که ممیز است. وقتی که ما میایم در عرفان، حالا من قبول دارم روانشناسی اومانیستی و خیلی از یونگی ها اینجوری فکر میکنن، اما ما راجع به عرفان خودمون صحبت میکنیم، میگه آقا همه جهان یه طرفه، جهان رو ولش کن، انسان یک طرف دیگه است. اون چیزی رو که ما بررسی میکنیم در حقیقت اون و اون چیزیه که درون انسانه. ما کاری با جهان بیرون نداریم. جهان بیرون خدایی داره یا نداره مورد نظر ما نیست. این نیست که خدای بیرون، جهان خدایی نداره در بیرون، اصلا. ما اون چیزی رو که کار داریم اینه که من ارتباطم با اون خدا چیه. آقا تو برای چی به این نتیجه میرسی که اصلا خدایی هست که ارتباط باش داشته باشی؟ میگه عزیز من، من از یک عمقی از درک و آگاهی برخوردارم که که کاملا متمایز از جهان بیرونه، اصلا ربط به جهان بیرون نداره. در جهان بیرون که زیبایی درک نمیشه، زیبایی در آگاهی من داره درک میشه. و اساسا زیبا اون چیزی هست که درک بشه، اگه درک نشه زیبایی چه معنی داره؟ به این نوع آگاهی ها میگن آگاهی شهودی. در مثنوی معنوی شما اینها رو بیشتر با خبر هم گفتم آگاهی رو بیشتر شما در مثنوی یعنی عمدتاً با خبر باهاش رو برو میشید و یا خبر شاهدانه، خبر شهودانه، به اصطلاح خبری که شهید از نظر این که شاهده، نه شهید کسی که به اصطلاح میجنگه و اینا. این آگاهی در ما وجود داره و این عمق آگاهی که ما داریم به نسبت به درک زیبایی مختص ماست و فقط مختص ماست. بودا به ما چی میگه؟ همین حرف رو یونگ تکرار میکنه. بودا میگه انسان به این جهان متول، به این جهان نمیاد، یعنی یک جهانی نیست که انسان توش میاد. با به دنیا اومدن انسان، انسان نوعی جهانمند میشه، یعنی یه دنیایی نیست که انسان میاد توش، بلکه وقتی من لباس جسم میپوشم جهانمند میشم، به این جهان مرتبط میشم. پس یک آگاهی در ما وجود داره در یک عمقی که این آگاهی آگاهی شهودیه. مثال میزنی میگه آقا یه مثالش مثل سیبایی میمونه، به محض این که میبینی این در تو اکتیو میشه، به محض این که آهنگی رو میشنوی در تو اکتیو میشه، در تو فعال میشه، درسته؟ به ما میگن که چیزی که با لب دمساز خودگر جفتمی، یعنی داریم وارد این حرف میشیم که چه لب دمسازیه، نی داره در درون من می نوازه. نی باید زبان نی رو بفهمی. من با لب دمساز خودم اگر جفتم، همچون نی من گفتنی ها گفتمی، او چیزها مطرح کردم. آگاهی شهودی رو داشتین؟ حالا من میخوام وارد یک دنیایی بشم در عرفان که فوق‌العاده فراتر از این داره میره. شما آگاهی شهودی رو هم بهش توجه کردین. وقتی که میگیم آگاهی شهودی اصلا منظورمون چیه؟ به محض برخورد باهاش چیزی درت فعال میشه که نمیتونی جلوی خودتو بگیری. اصلا به قول خود یونگ یکی از آرکتایپ ها پیر خردمنده. وقتی که با پیر خردمند رو در رو میشی، همون آرکاتای برات باز میشه. و آگاهی شهودی یک مرحله اونورتره که به محض این که ما میبینیم بلا فاصله همه چیز برامون معنی داره. پس شد ضمیر ناخودآگاه جمعی. آقای فروید گفت ضمیر ناخودآگاه فرعی چی؟ فردی. هوشیاری هم که سر جای خود داریم. حالا اینجا دارم مولانا چی میگه. مولانا داره از یک ساحتی در انسان صحبت میکنه، از یک ساحتی که یه جورایی شاید یه قسمتیش مرزهاش به ضمیر ناخودآگاه یونگ، جمعی یونگ نزدیک میشه، ولی خیلی فراتر داره راجع به این موضوع صحبت میکنه. اون چیزی که مولانا میگه و نامشو میذاره دینه. بسیار برای زمان آیت کنید. شما زمانی که از این نظر دارید وارد یک ساحتی میشید که اسم این ساحت دینه و فوق‌العاده فراتر از این ساحتهایی که این دو نفر رو من مطرح کردم، من براتون باز کنم. ببینید زمانی که مولانا میگه دین، منظورش چیه؟ نه منظورش این نوع دینی که من دارم صحبت میکنم، نه منظورش اسلام، نه مسیحیت، نه بودایی، نه دین عرفانی. این یک حسه، یک ساحته که در انسان وجود داره. حس این دنیا، حس دنیا نردبان این جهان. شما وقتی که حس این دنیا رو دارید، نردبان این، به این جهان وصل میشید. بی نهایت دارید رنگ میبینید، بی نهایت دارید شکل میبینید. آقا میشنوید، شما ببینید وقتی یه چیز زبر رو لمس میکنید 10 جور 100 جور 1000 جور زبری متفاوت داریم، وقتی لمس میکنی متوجه میشی، نوع صداهایی که داری میشنوی. ببین غذا ترشی، چند نوع ترشی ما داریم، چند نوع شیرینی ما داریم، تلخی ها چقدر متفاوتن. ما با این حس مرتبط میشیم با جهان. حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان. یعنی یک حسی وجود داره در انسان، یک ساحتی در لایه‌های پنهان وجودی انسان نهفته است که مولانا به اون میگه ساحت دینی، به اون میگه حس دینی. و من تمام صحبتم الان باز کردن اینه. بعد که دیگه دیدید میگه که درمان این حس بجویید از طبیب. این پنجستون مشکل پیدا میکنین، بدنیتون برید سراغ طبیب، اما درمان آن حس بجویید از حبیب. این نکته خیلی مهمیه. اینجایی که شما دارید وارد میشید برای درک حس دینی، من فقط یه پرانتز باز کنم. ببینید بله، فردا ایراد نگیرید، میدونم جاهایی مولانا وقتی میگه دین منظورش اسلامه، دین مسیحه، دین یهوده، اون اسم اون دینه، اما اون چیزی که مولانا میگه به دین برو و دین بکن، این حسه، نه اینکه برو مسیحی شو یا مسلمون شو یا جهود باش یا هر چیز دیگه ای. اون منظورش از دین این ساحت گسترده است در وجود شما. بسیار در جاهای مختلف مثنوی میخونید که آقا این کار رو بسپر به دین، برو در جایی که دین میگه، یعنی همین حس که مولانا توضیح میده. توجه کردین؟ میگه آقا راه ورود من، راه ورود من به این حس دینی چیه؟ آگاهی شهودیه. آگاهی شهودی، جریاناتی که در درون انسان وجود دارن، و این آگاهی شهودی رو من میخوام باز کنم و امیدوارم بتونم باز کنم. ببینید تا اینجا من فکر کنم مشکل نباشه. آگاهی شهودی زیبایی یه نمونهشه، ما متوجه شدیم. حس دینی یک جریان شگفت انگیزیه که ما تا زمانی که سلوک نکنیم اصلا بیانش، درکش واقعا غیر ممکنه یا شاید خیلی مشکله، اما هست. ببینید من راجع به